37 آن سوی دریاها. از برکت وجود قطارهای راه آهن و کشتیهای بخار، جهان بسی کوچکتر شد. گذر از میان دریاها به قصد هند یا چین دیگر سفری پر مخاطره به سوی هدفی نامعلوم به شمار نمی آمد و آمریکا تقریبا در همسایگی قرار داشت. بنابراین از سال 1800 به این سو محدود کردن تاریخ جهان فقط به تاریخ اروپا امری کم و بیش ناممکن و ناپذیرفتنی است. باید نگاهمان را از مرزهای اروپا فراتر بریم و بر همسایگان نوین آن به ویژه چین، ژاپن و آمریکا نظر افکنیم. چین قبل از 1800 میلادی همچنان از جهات مختلفی کم و بیش همان کشوری بود که در زمان فرمانروایی دودمان هان، حول و حوش زمان تولد مسیح و نیز زمان شاعران بزرگ چین 800 سال بعد از آن به سر می برد. سرزمینی بود قدرتمند، با انضباط و عزت نفس، با جمعیتی انبوه که تا حد زیادی در صلح و آرامش زندگی می کردند، دارای روستایان و شهروندانی سخت کوش و بهره‌مند از دانشوران، شاعران و متفکران بزرگ. چینی ها با آن جنگ های دینی و قومی که قرنها اروپا را بی وقفه در چنگال ناامنی، ناآرامی، کشتار و ویرانگری گرفتار کرده بود، الفتی نداشتند و آنها را مظهر توحش و بربریت می انگاشتند. درست است که آنها خود زمانی زیر فرمان امپراتورانی بیگانه به سر می بردند که مردان را وادار می کردند تا به نشانه تسلیم و اطاعت موی خود را دوشاخه ببافند، ولی این دودمان از حکمرانان یعنی منچوریان که از قلب آسیا آمده بودند شیوه ها و آداب زندگی چینی را اقتباس کردند و آموزه های بنیادین کنفوسیوس را فرا گرفتند و به کار بستند. معالن امپراتوری چین در مسیر شکوفایی و ترقی و بهروزی قرار گرفت. زمانی گروهی از میسیونرهای یسوعی فاضل به چین رفتند که تعالیم مسیح را تبلیغ کنند. از میسیونرها معمولاً با احترام و نزاکت استقبال می شد، زیرا امپراتور چین علاقمند بود که از آنها علوم غربی به ویژه علم نجوم بیاموزد. بازرگانان اروپایی چینیالات از چین وارد می کردند. افراد در همه جا می کوشیدند که ظرافت و نفاست آنها را تقلید کنند، ولی رسیدن به چنان کیفیت ناب و بی همتایی به قرنها تلاش و تجربه نیازمند بود. امپراتوری چین با میلیون‌ها شهروند فرهیخته‌اش خود را برتر از اروپا احساس می کرد. از جمله اسناد باقی مونده‌ای که می‌توان چنین احساسی را منعکس کند نامه‌ای است که امپراتور چین در 1793 به پادشاه انگلستان نوشته است. انگلیس‌ها اجازه خواسته بودند که سفیری را به دربار چین اعزام کنند و با چین روابط تجاری داشته باشند. امپراتور کیانگ لونگ، دانشوری نامدار و حکمرانی توانا، چنین پاسخی را ارسال می کنند: شاها، شما در سرزمینی بسیار دور از ما در آن سوی دریا زندگی می کنید. با این همه با خضوع و خشوع خواستید که از ثمرات فرهنگ ما بهره‌ای داشته باشید و با این ملاحظه هیئتی را اعزام کرده اید که در نهایت احترام نامه شما را تسلیم ما کنند. تردیدی نیست که عرض بزرگی که برای دودمان ملکوتی حاکم در کشور ما قائلید شما را بران داشته است که از فرهنگ ما اقتباس کنید، ولی باید بدانید که آداب و رسوم و قوانین اخلاقی ما و شما که چنان تفاوت عمیقی با یکدیگر دارند که حتی اگر فرستاده شما بتواند اصول بنیادین فرهنگ ما را جذب کند، عرفا و سنت‌های ما هرگز نمی‌توانند در خاک شما ریشه گیرند و رشد کنند. حتی اگر با استعدادترین پژوهنده هم باشد، تلاشش بیهوده خواهد بود. من که بر جهانی گسترده حکم میرانم، تنها یک هدف را مد نظر دارم و آن این است: در نهایت کمال حکومت کنم و وظایف کشوری خود را انجام دهم. به اشیای کمیاب و گرانبها علاقه این ندارم. کالاهای کشور شما برای من هیچ فایده این ندارد. شاهنشاهی ملکوتی ما از همه چیز به وفور و فراوانی برخوردار است و درون مرزهایش هیچ کمبودی وجود ندارد. بنابراین ضرورتی نیست که فراورده های کشورهای بیگانه بربر را با فراورده های خودمان مبادله کنیم. ولی از آنجایی که چای، ابریشم و چینیالات فراورده های این شاهنشاهی ملکوتی اند و به آنها در کشورهای اروپایی و کشور خود شما نیاز مطلقی وجود دارد، اجازه می دهم تجارت به میزان محدودی انحصاراً از ایالت من کانتون ادامه یابد، با توجه به جزیره منزوی و دورافتاده شما که فراخنای سترگی از دریا آن را از جهان جدا ساخته است، جهل قابل درک شما را نسبت به آداب و رسوم این شاهنشاهی ملکوتی مورد عفو قرار می دهم. در برابر دستورات من تعظیم کنید و سر به اطاعت فرود آورید. آنچه آوردیم مطلبی بود که امپراتور چین باید به پادشاه جزیره کوچک انگلستان گفته باشد، ولی او بربریت ساکنان آن جزیره دور افتاده را دست کم گرفته بود، بربریتی که چند دهه بعد هنگامی که با کشتی‌های بخارشان فرا رسیدند به نمایش گذاشتند. انگلیس‌ها دیگر حاضر نبودند به تجارت محدود ایالت کانتون بسنده کنند، به ویژه از زمانی که محصولی را کشف کردند که چینی‌ها همه به آن علاقه وافری یافتند. این محصول یک سم کشنده و داروی خطرناک بود، تریاک. هنگامی که تریاک را حرارت دهید و دود متصاعد از آن را استشمام کنید، برای کوته زمانی حالت رویایی دلچسبی می‌یابید، ولی تبعات آن سخت زیان‌آور و بیمار کننده است. کسی که به مصرف تریاک معتاد شود، دیگر غلبه بر اعتیاد برایش ناممکن می شود. اعتیاد به آن کمی شبیه اعتیاد به الکل است، ولی بسیار زیان‌آور و خطرناکتر از آن. همین محصول بود که انگلیس ها می خواستند به مقادیر زیادی به چینی ها بفروشند، ولی مقامات چینی پی بردند که این محصول تا چه اندازه می تواند برای مردمشان خطرناک باشد و بنابراین در 1893 با اقدامی سرسختانه بنیاد آن را برافکندند. انگلیسی ها با کشتی های بخار خود بازگشتند، ولی این بار مجهز به توپ آنها در رودهای چین در جهت معکوس حرکت کردند و شهرهای آرام و با طراوت آن را به توپ بستند و کاخهای زیبای آنها را با خاک و خاشاک یکسان کردند. چینی ها مبهوت و سرگشته قدرت متوقف ساختن آنها را نداشتند و ناچار شدند که به خواستهای این شیطانهای خارجی دماغ گنده تن در دهند. آنها وادار شدند که مقادیر عظیمی خراج بپردازند و بنادرشان را روی تجارت خارجی بازگشایند. اندک زمانی بعد شورشی در چین در گرفت که به تایپینگ یا صلح بزرگ شهرت یافت. آغازگر این شورش مردی بود که خود را شاه آسمانی شاهنشاهی آسمانی صلح بزرگ معرفی می‌کرد. اروپاییان ابتدا از او حمایت کردند، ولی هنگامی که بندر شانگهای به خطر افتاد، آنها برای حفظ تجارت خود در کنار سپاهیان امپراتور قرار گرفتند و شورشیان سرکوب شدند. اروپاییان مصمم بودند که فعالیت‌های تجاری خود با چین را بگسترانند و سفارتخانه های را در پکن پایتخت چین برپا کردند، ولی دولت امپراتوری چین اجازه چنین گسترشی را نمی داد. بنابراین سپاهیان انگلیس و فرانسه در 1860 با توسل به زور راه خود به سمت شمال را بازگشودند، شهرها را به توپ بستند و فرمانداران آنها را تحقیر کردند. هنگامی که به پکن رسیدند امپراتور گریخته بود. انگلیس ها به تلافی مقاومت چینیان کاخ زیبا و باستانی تابستانی امپراتور را چاپیدند و غارت کردند و به آتش کشیدند. آثار هنری با شکوه و نفیس این کاخ که خدمتشان به نخستین روزهای امپراتوری چین می رسید از چپاول و ویرانگری آنها مصون نماند. این امپراتوری هزار ساله گسترده و امن و آرام که اکنون در هم شکسته و در چنگال آشوب و اغتشاش گرفتار آمده بود، گریزی نداشت جز آنکه در برابر خواسته‌های تاجران اروپا سر تعظیم فرود آورد. این پاداش چین بود برای آنکه به اروپاییان فن ساختن کاغذ، استفاده از قطب نما و با کمال تأسف چگونگی تولید باروت را یاد داده بود. طی این سالها امپراتوری ژاپن که از جزایری ترکیب یافته بی هیچ شبهه‌ای از سرنوشتی مشابه رنج برده است، ژاپن در آن زمان تا حد بسیار زیادی به اروپای قرون وسطا شباهت داشت. قدرت واقعی در اختیار اشراف و شهسواران و به ویژه آنهایی قرار داشت که به خاندانی برجسته متعلق بودند و از امپراتور محافظت می کردند. کم و بیش شبیه اسلاف شارلمانی که حافظ پادشاهان میروونجی بودند. نقاشی، معماری و سرودن شعر هنرهایی بودند که ژاپنی‌ها در گذر قرن‌ها از چینی‌ها آموخته بودند و خود نیز آفرینش و ساخت بسیاری چیزها را می‌دانستند. ولی ژاپن برخلاف چین کشوری منظم، پروسعت و اساساً امن و آرام نبود. سالها اشراف قدرتمند متعلق به مناطق و جزایر به شیوه شهسواران فئودال با یکدیگر جنگیده بودند. در 1850 اشراف بضاعت‌تر به یکدیگر پیوستند تا بتوانند قدرت را از چنگ حکمرانان بزرگتر کشور بدرآورند. می‌خواهید بدانید که آنها چگونه در این کار موفق شدند؟ آنان به عنوان یاران امپراتور به صف در آمدند. امپراتوری که صرفاً بازیچه بی قدرتی در دست اشراف متنفذ بود و برای حفظ ظاهر وادار می شد روزی چند ساعت بر مسند امپراتوری جلوس کند. آن اشراف بی بضاعت در برابر مالکان متمکن به نام امپراتور قیام کردند و مدعی شدند که می خواهند همان قدرت امپراتوران پیشین ژاپن را که در غبار دیرینگی محو شده بود به وی بازگردانند. این رخدادها همه حدوداً زمانی صورت گرفتند که فرستادگان اروپایی نخستین بار به ژاپن بازگشتند، سرزمینی که بیگانگان بیش از 200 سال اجازه ورود به آن را نداشتند. زندگی در شهرهای ژاپن که در هر یک میلیون ها انسان زندگی می کردند با خانه های ساخته شده از کاغذ و نی، باغ‌های زینتی و زن‌های زیبا که موهایشان را بر فراز سرشان می‌پیچیدند، معابدی با سقف‌های شیبدار رنگی، سنت‌های خشک و ریشه‌دارشان و شهسواران شمشیر به کمر با تکبر و تفرعنشان، همه در نگر این سفیران سفیدپوست عجیب و سرگرم کننده بودند. در داخل کاخ‌ها روی فرش‌های گران قیمت پهن شده بر زمین، اروپایی‌ها با همان کفش‌های ناپاک بیرونشان راه می‌رفتند، حالان که خود ژاپنی‌ها در چنین موقعیتی کفش‌هایشان را در می‌آوردند. سفیران هیچ دلیلی نمی‌دیدند که هنگام ملاقات با ژاپنی‌ها و یا صرف چای با آنها، آداب و سنن دیرین مردمی را رعایت کنند که آنها را وحشی و نامتمدن می‌انگاشتند. بنابراین دیری نگذشت که مورد بیمهری و انزجار آنها قرار گرفتند و در فرصتی که یکی از شاهزادگان برجسته ژاپنی نشسته بر تخت روان با همراهی ملازمانش از گذرگاهی عبور می کرد، گروهی از مسافران آمریکایی حاضر در محل به نشانه احترام کنار نایستادند تا راه را برای عبور شاهزاده باز کنند. در نتیجه خادمان خشمگین به آمریکایی‌ها یورش بردند و زنی از میان آنها به هلاکت رسید. البته به فاصله اندکی کشتی‌های توپدار انگلیسی شهر را به توپ بستند و ژاپنی‌ها به هراس افتادند که در دو قدمی مصیبتی قرار دارند که بر سر چینی‌ها آمد. ولی خوشبختانه شورش مردم در این اثنا به موفقیت رسیده بود. امپراتور که در اروپا به میکادو معروف است، اکنون از قدرتی بیکران برخوردار شده بود. او با برخورداری از رایزنی‌های مشاورانی با کیاست که هیچگاه در انظار عمومی ظاهر نمی‌شدند، عزم کرد که از قدرت خیش برای حفظ و حراست از کشور خود در برابر بیگانگان پرنخوت بهره گیرد. فرهنگ دیرین ژاپن باید حفظ می‌شد. در این حال نیازمند آن بودند که با آخرین دستاوردهای علمی و فنی اروپاییان آشنا شوند و آنها را بیاموزند. بنابراین بی هر گونه درنگی درهای کشور خود را بر روی خارجیان بازگشودند. امپراتور از افسران آلمانی خواست که ارتشی مدرن پدید آورند و از انگلیسی ها برای ایجاد یک ناوگان دریایی مدرن دعوت به عمل آورد. ژاپنی ها را به اروپا فرستاد تا در رشته پزشکی جدید تحصیل کنند و درباره دیگر رشته های علمی که موجب قدرت اروپا در سالهای اخیر شده بودند به تحقیق و تفحص بپردازند. با الهام از الگوی آلمانی ها نظام آموزش اجباری را بنیاد نهاد، به طوری که مردم کشورش برای رزم و پیکار آموزش ببینند. اروپاییان از برنامه های او خرسند شدند. آنها به خود می گفتن که این ژاپنی های ریزنقش سرانجام پس سر عقل آمدند و درهای کشورشان را به روی مردم جهان گشودند. اروپاییان برای فروش هر آنچه ژاپنی ها نیاز داشتند از یکدیگر پیشی می جستند و آنچه را ژاپنی ها خواهان دیدنش بودند به آنها نشان می دادند. ژاپنی ها در ظرف چند دهه همه ی آنچه اروپاییان می توانستند درباره ماشین‌آلات جنگ و صلح با آنها یاد بدهند آموختند. هنگامی که به این هدف‌ها نائل آمدند، با نهایت احترام از اروپاییان سپاسگزاری کردند و در حالی که بار دیگر در آستانه دروازه‌هایشان ایستاده بودند گفتند: حال ما آنچه شما میدانید میدانیم. اکنون کشتی‌های بخار ما عازم سفرهای تجاری و جنگی خواهند شد و توپ‌های ما بر شهرهای آتش خواهند گشود که شخصی از درون آنها جرأت کند به یک شهروند ژاپنی آسیب برساند. اروپاییان نتوانستند سیادت خود را همچنان حفظ کنند، حتی امروز هم چنین موقعیتی ندارند، زیرا ژاپنی ها توانستند به بهترین فراگیران تمامی تاریخ جهان تبدیل شوند. در اثنایی که ژاپن مراحل آغازین آزادسازی خود را پشت سر می نهاد، رخدادهای بس مهمی در آن سوی دریا در آمریکا در حال به وقوع پیوستن بود. چنان که به یاد داری، پایگاه‌های تجاری انگلستان در شهرهای ساحل شرقی آمریکا در 1766 برای ایجاد اتحادیه‌ای از ایالت‌های آزاد از انگلستان اعلان استقلال کردند. مهاجران انگلیسی و اسپانیایی طی این سالها به پیشروی خود به سوی غرب ادامه دادند و در جریان این حرکت همچنان درگیر مبارزه با قبایل سرخپوستان بودند. شما بدون شک در نوجوانی کتابهایی درباره کابوی‌ها یا گاوچران‌ها و سرخپوستان خوانده‌اید و بنابراین کم و بیش می‌دانید که اوضاع از چه قرار بوده است. چگونه کشاورزان خانه‌های چوبی می‌ساختند در میان جنگل‌های انبوه با زدن درختان فضا سازی می‌کردند و چگونه می‌جنگیدند، چگونه گاوچران‌ها از گله‌های بزرگ دام‌ها نگهداری می‌کردند و چگونه ماجراجویان و جویندگان طلا غرب وحشی را رام می‌کردند و برای سکونت انسان‌ها امکان پذیر می‌ساختند. در سرزمین‌هایی که از سرخپوستان گرفته می‌شدند، ایالت‌های جدید به وجود می‌آمدند، هرچند چنان که حدس می‌زنید همه بخش‌های آنها قابلیت آبادانی و پرورش نداشتند، ولی ایالت‌ها بسیار با یکدیگر متفاوت بودند. در مناطق جنوبی و استوایی مزارع گسترده‌ای از پنبه و نیشکر وجود داشتند که محصولاتی در مقیاس‌های عظیمی به بار می‌آوردند. مهاجران یا آبادگران قطعات سترگی از زمین را تصاحب می‌کردند و در آنها از کار بردگان سیاه پوستی که از آفریقا می خریدند بهره می جستند. رفتار با بردگان سیاه پوست به نحو دهشتناکی غیر انسانی بود. در مناطق شمالی تر وضع فرق می کرد. در مناطق شمالی از شدت حرارت هوا کاسته می شد و بیشتر دارای آب و هوای اروپایی است. بنابراین شهرها و روستاهایی را می یافتید کم و بیش شبیه آنچه مهاجران اروپایی پشت سر نهاده بودند، منتها با مقیاس‌های بزرگتر. آنها به برده نیاز نداشتند، زیرا ساده‌تر و ارزان‌تر بوتیک‌ها را خودشان انجام دهند. در نتیجه زمانی فرا رسید که شهروندان ایالات شمالی که بیشترینشان مسیحیان متدین بودند، مایه شرمساری می‌انگاشتند که اتحادیه یا کنفدراسیونی که بر مبادی حقوق بشر بنیاد گرفته بود میبایست همچون مشرکان دوران باستان دارای نظام بردهداری باشد. ایالت‌های جنوبی میگفتند که آنها نیازمند بردگان سیاه‌پوستند، زیرا بدون آنها شیرازه کار و زندگی آنها از هم میپاشد. میگفتند که هیچ سفیدپوستی توان کار در چنان گرمای طاقت فرسای را ندارد و سیاه‌پوستان در هر صورت آزاد به دنیا نیامدند و استدلال‌هایی از این قبیل. در 1820 مصالحه‌ای بین طرفین به عمل آمد. ایالت‌هایی که در جنوب خطی فرضی توافق شده قرار داشتند میتوانستند بردگانشان را حفظ کنند و ایالت‌های واقع در شمال این خط از داشتن بهره منع شدند. لیکن در دراز مدت شرمساری یک اقتصاد مبتنی بر بردهداری بر تابیدنی نبود. در این حال راه حل امیدبخشی در افق آینده به چشم نمی آمد. ایالت‌های جنوبی با کشتزارهای سترگشان از مزارع شمالی بسیار قدرتمندتر و ثروتمندتر بودند، ولی عزمی راسخ داشتند که به هیچ قیمتی تسلیم خواست شمالی ها نشوند. ولی در این کارزار با حریفی فوق‌العاده روبرو شدند که آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا بود. او انسانی بود که سرنوشتی ماورای سرنوشت انسان‌های عادی داشت. وی همچون پسرک زارعی در یک جنگل طبیعی دست نخورده بزرگ شد. در 1832 در نبردی با یک رئیس قبیله سرخپوستی به نام شاهین سیاه جنگید و در یک شهر کوچک رئیس اداره پست شد. در این شهر در اوقات فراغتش به تحصیل حقوق پرداخت و سپس وکیل دعاوی شد و بعد از آن به عضویت پارلمان برگزیده شد. در این مقام به مبارزه علیه بردهداری پرداخت و در نتیجه در سطح وسیعی نفرت مزرعه‌داران ایالت‌های جنوبی را نسبت به خود برانگیخت. به رغم این واقعیت در 1861 به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده شد. ایالت‌های جنوبی بیدرنگ خود را مستقل از ایالات متحده اعلام کردند و اتحادیه یا کنفدراسیون ایالات بردهدار خود را بنیان نهادند. 75,000 نیروی داوطلب به سرعت آماده شدند که به پشتیبانی لینکلن وارد عرصه نبرد شوند. با وجود این اوضاع در شمال به هیچ وجه امیدوار کننده نبود. انگلستان با وجود آنکه بردهداری را از چند دهه قبل در مستعمرات خود لغو و محکوم کرده بود، در کارزار پیش آمده از ایالتهای بردهدار حمایت می کرد. به دنبال این کشمکش ها جنگ داخلی ویرانگر و خونینی بین شمال و جنوب در گرفت. در نهایت شجاعت و پایداری شمالیان موجب پیروزیشان شد و لینکلن در 1865 توانست در میان شور و شادی بردگان آزاد شده به پایتخت ایالت‌های جنوبی وارد شود. 11 روز بعد لینکلن در حال تماشای یک تئاتر به دست یکی از شهروندان جنوبی به قتل رسید، ولی آرمان او تحقق یافت. ایالات متحده آمریکا بار دیگر اتحادیه خود را قوام بخشید و دیری نگذشت که به ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور دنیا تبدیل شد. حتی گویی توانست بدون نظام بردهداری بهتر به حیات خود ادامه دهد.